صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديثي از أصول كافي جلد 1 صفحة 34 در باره اهمیت علم و عالم و متعلم و معلم میخوانم. البته این قسمتی از حدیث مفصلی است. فرمود ان الملائکه لتذعو ان الملائکه لتذعو اجنحتهم لطالب العلم ان الملائكه لتضع اجنحتهم لطالب العلم وانه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات و من فی الارض حتی الحوت فی البحر حتی الحوت فی البحر. در این دو جمله مطلب مهمی نهفته شده است. جمله اول تواضع ملائکه رو برای طالب علم بیان می کنن. انسانهایی که طالب علمن بر سر راه اونها که به سوی درس می روند و برمی گردن، ملائکه بال و پر خودشون رو مفروش می کنند. امروز که این مسئله هست، من گمان می کنم در سابقم بوده برای احترام از اشخاص در موقع استقبال یا بدرقه در مسیر اونها فرش پهن می کردن. از کجا تا کجا رو فرش می کردن که اون شخص از روی فرش ها بگذرد و این نوعی احترام بوده است. خداوندم بر سر راه طالبان علم، مخصوصا موقعی که به سوی علم و درس و بحث می روند، دستور داده ملائکه آسمان فرش بگسترانند. فرش اونها هم باد و پرشون هست و این پر ارزشترین فرشی است که تصور می شود به عنوان احترام بر سر راه کسی باشد. طلاب علم روی بال و پر ملائکه پا می گذارن و عبور می کنن و به مجلس درسشون حاضر می شن. این احترام طلاب است و طالب علم. ولی این ممکن احترام معلمم باش، هم احترام متعلم و هم احترام معلم. برای این که این طالب علم فرزند آدم است، آدم معلم فرشتگان بود. قرآن مجید میگوید بعد از آنی که خداوند علم آدم الاسماء كلها فعرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. تا اونجا که میگوید یا آدم انبئهم به اسمائهم، تعلیم کرد بخشی از علم اسما رو به ملائکه. حالا علم اسما چیه؟ ملائکه ذاتشون چیه؟ بال و پر ملائکه چیه؟ اینا هر کنمش یه بحثایی داره که اینجا جایش نیست. در اینجا فرشتگان شدن شاگرد آدم، آدمی زاده هم معلم زاده است که اون شاعرم در اون اشعار بلندش که میگه گوهر خود را هویدا کن کمالین است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمالین است و بس. ای معلم زاده، افراد بشر به عنوان معلم زاده خطاب میکنه، ای معلم زاده از آدم اگر داری نژاد چون پدر تعلیم اسما کن کمال این است و بس. بنابراین فرزندان آدم معلم زاده هم. ملائکه برای احترام پدر اینها و برای بزرگ داشت معلم بال و پر خود رو بر سر راه فرزندان اون معلم که به سوی هدف معلم پیش می روند و میراث پدر رو خواهان و جویا هستند، ملائکه بر سر راه اونها بال و پرشون رو می گسترانند. من فکر نمی کنم تمام بحث هایی که در روز معلم و احترام معلم می شود در دنیا همشه یه طرف بذارن. این تعبیر زیبای حدیث نبوی رو هم بذارن یه طرف، به اندازه این نمی شه. دیگه بالاتر از این نمی شود احترام متعلم و معلم، که نسل های هزارومی شده هم ملائکه باد و پر بر سر راهش می گسترانند به احترام اون پدر و این پسری که دنبال میراث اون پدر است. دنبالش هم و انهو لیستغفر لطالب العلم من فی السماوات و الارض. قرآن می گوید والذین یحملون العرش، حمله عرش استغفار می کنند للذین آمنوا، حمله عرش الهی للذین آمنو. اما طالب علم تنها حمله عرش برشون استغفار نمی کنن، من فی السماوات والارض حتی الحوت فی البحر، حتی ماهیان دریا برای اونها استغفار می کنن. این چه تعبیر بلندیست؟ در مقایسه با ایمان معلوم میشه علم خیلی فراتر از ایمانه. برای مؤمنان حمله عرش استغفار میکنن، اما برای طالبان علم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحوت فی البحر استغفار میکنن. حالا این استغفار مثل همون تسبیح یسبح لله ما فی السماوات و الارض، آیا تسبیح با زبان حال است یا با زبان قال است یا ترکیبی از هر دو است؟ بحث‌های زیادی در میان مفسران و بزرگان و فلاسفه و اینها هست. هر چی درباره تسبیح گفتیم درباره استغفار هم میگیم. ذرات این عالم تسبیح خدا میگن، حمد خدا را هم میگن، استغفار هم برای طالبان علم و وارثان علم میکنن. باز این جمله هم در مقایسه با آنچه درباره متعلم و عالم و معلم و امثال ذلک گفته میشود چقدر بلند و بالا و پر اهمیت. منابع حدیث ما که از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام رسیده و مخصوصا مطالبی که در نهج البلاغه است در باره مسائل مختلف زندگی خیلی راه گشاست. به عقیده من محرومن کسانی که منابع حدیث و آیات را رها می کنن برای سخنرانی هاشون می روند سراغ یه مش بافندگی ها. هرچی می خود تو این حدیث هست الان همین دو جمله رو شما بهش کافی دروش تحلیل کنید ببینید چه بحث جالبی توش در میاد و سازنده و مؤثر. خیلی باید از این کلمات بزرگ بهره گرفت. جمله ای که اینجا میخواستم اضافه کنم این است که همونطور که اینها مقامشون بالاست به همون نسبت مسئولیتشون هم سنگینه، هم عالم هم متعلم. کسی که میره روی بال و پر ملائکه مثل کسی است که رفته است به آسمان ها، اگر از اونجا سقوط بکند چیزی برش نمیمونه. مقامات و مسئولیت ها مثل این است که انسان از یک کوهی از یک قله بالا بره، هرچی بالاتر بره سقوطش خطرناک تره. به همون نسبت که این کوه رو بالا میره به اوج میرسد، هرچه بالاتر میره اطرافشو بیشتر میبینی. دامنه کوه دیدش محدوده، وسط کوه دیدش بیشتره، قله کوه دیدش خیلی وسیعه. اما فراموش نکنید سقوطش هم خیلی دردناکه. از اونجا پایین سقوط کنه استخوان ها نرم میشه. جاهل وقتی سقوط کند کار خلاف بکنه مثل آدمی است که از یه پله افتاده باشه. آدمی که از یه پله میفته مختصر جراحتی داره، اما عالم وقتی خدای نکرده سقوط کنه مثل کسی است که از قله کوه بیفته. خیلی تفاوت میکنه. در کنار اون عظمت مقام و شخصیت و احترام و اهمیت و اکرام، در کنار او مسئولیتم خیلی سنگینه. گوشو و کنار شکایت های گاه به ما میشه، گاهی تلفن میکنن بعضی از خانواده ها، مثلا مرد اون خانواده از طلاب درس خارجه، درس شما میاد. گاهی شکایت هایی دارن، گاهی برخورد هایی که در کوچه و بازار میشه، در همین دم در مسجد برخوردی با بعضی از خدمه مسجد شده بود و فلان، اینها شکایت میکنند. و خب اینها رو من نمیتونم دونه دونه بگم و صلاح هم نیست، ولی اجمالا عرض کنم علم شمشیر دو دمه، هم مایه سعادت انسان میتونه بشه هم مایه بدبختی بشه. بدبختی های دنیای امروز از علمای دنیای امروزه. اینهایی که دارن دنیا رو با آتش میکشن قشر بی سواد نیستن، قشر با سوادن. تکنولوژی ها مال با سواد هاست، انواع بمب ها و وسائل مخرب مال با سواد هاست. پناه بر خدا اگر علم و دانش به دست افراد بی ایمان بیفته. اهمیت علم به این است که همراه با اخلاق، تربیت. بارها من عرض کردم ما به حکم این لباسی که در تن داریم، به حکم اون درسی که خونده ایم، به حکم اون موقف اجتماعی که داریم، گاه میشه باید از خیلی از حقوقمون صرف نظر کنیم، تحمل کنیم، حوصله کنیم، گذشت کنیم، بگذریم. غیر از این باشه نمیشه. مخصوصا زبانمون حفظ کنیم. حفظ زبان اولین نشانه شخصیت هر کسی میخواد ببینید آدم خوبیه یا آدم بدیه، برای اینکه خیلی زود پروندش رو بخونید زبانش رو ببینید. زبانش حساب و کتاب داره، این ورقه اول پرونده اوست و معلومش آدم درستی. زبانش نه چاک و بند نداره، حساب و کتاب نداره، هرچی سر زبان آمد میگه، رعایت نمی کنه، مؤدب سخن نمیگه، مرتب سخن نمیگه، پر میگه، بی حساب میگه. همین نشانه بی شخصیتی. من امیدوارم به همون اندازه که بال علم در ما قوی می شود، بال تقوا هم در ما قوی بشه، تا بتوانیم با این دو بال علم و تقوا بر اوج آسمان افتخار و فضیلت به سوی قرب خداوند متعال انشاءالله پرواز کنیم. مطابق بعضی از روایات 16 است، البته کمتر نقل کردن، امروز روز 23 ذی‌القعده مصادفه با روز شهادت عالم اهل بیت یعنی امام علی ابن موسی رضا هم هست. به هر حال به یاد اونها باشیم و از اونها استمداد به طلبیم و از خدا بخواهیم که اونها رو در حق ما شفیع قرار بدهند. سوال میکنن این مراد چه علمیه؟ علمی که در اینجا هست اون علمی هست یا بلا واسطه یا بل واسطه ما رو به سوی خدا نزدیک کنه. اگر علوم غیر دینی هم بالواسطه ما رو به خدا نزدیک کنه، اونها هم ظاهرن مشمول این روایات هست. برگردیم به بحث فقهمون. برای این که بدانید محارب و مفسد فی الارض دو موضوع مختلف هستن، یه خورده حوصله کنید. حد محارب که رسیدیم، در اونجا میگیم که این دوتا با هم فرق دارن، شاید نسبت بین هما عموم خصوص منوج بوده باشد. بسیار خوب. و اما بس در این بود که اگر کسی توبه کنه، لوطی توبه کند قبل از قیام بینه، معفوه. استدلال به روایات و آیات و بعضی از ادله اعتباریه کرد. حالا یه استدلالات دیگری هم در اینجا برای سقوط حد به توبه قبل البینه گاهی شده و این استدلالات از نظر ما ناتمامه. منم بخوام بگذرم، بعضی ها خیال میکنه آقا این استدلالو ایشون ندید، ناچارم یه اشاراتی به این استدلالات نارسا در این بحث بکنم. قد یستدل لهذا الحکم بما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 4 باب 16 از مقدمات، 4 باب 16 از مقدمات، مقدمات حدود. فی رجل اقیمت علیه البینه به انه زنا، اقامه بینه شد به اینکه این مرتکب خلاف شده، ثم هرب فرار کرد قبل ان یضربه، قال ان تابه فما علیه شی، توبه کنه چیزی برش نیست. و ان وقع فی ید الامام، اگر امام دستگیرش کرد اقام علیه الحد، حد رو برش جاری میکنه، فرار کرده. و ان علم مکانه بعث الیه، اگر بدون کجاست میفرسته دستگیرش کنه. گاهی در یه نظر بدوی خیال میشه اون جمله اول دلیل بر ما نحن فیه، میگه انتابه فما علیه شی، اگر توبه کنه چیزی برش نیست. پس معنی میشه توبه موجب سقوط حده، در حالی که این روایت هیچ ارتباطی با بحث ما نداره. بحث این از اقامه بینه شده، بعد اقامه بینه فرار میکنه. این توبه که میکنه فیما بینه و بین الله اثر میکنه، یعنی فرار کردی توبه کن، لازم نیست خودتو به دادگاه معرفی کنی. بعضی ها هستن خیال میکنن اگر مرتکب کاری از این گناهان شدن باید برن خودشونو حتما به حاکم شهر معرفی کنند و اجراء حکم کنه. این حدیث میگه قبل از مراجعه که هیچ، اگر بعد از مراجعه هم تو رو گرفتند و بینه هم قائم شد و فرار کردی، بازم لازم نی بری خودتو معرفی کنی، تو بکن خدا میبخش. این برای ما بینه و بین الله، ولذا در ذیلش میگه اگر حاکم دستگیرش کرد حد و جاری میکنه، اگر محلش بدانه مامورین رو میفرسته دستگیرش کنند. این معنیش این است که چون اقامه بینه شده، حاکم یه وظیفه داره و مجرم هم یه وظیفه دیگر. این تعبیر تعبیر خوبیه، یه وظیفه حاکم داره درباره این شخص، یه وظیفه خودش درباره خودش. خودش درباره خودش موظف نیست برود خودش رو به حاکم شهر معرفی کنه، آقا من فرار کردم برگشتم حد و تمامش کن بر من، نه، یه همچین وظیفه نداره. بینه و بین الله توبه کند، خدا او رو میبخش. مثل مرتد فطری بینه و بین الله توبه کنه، خدا میبخشه، از دم دست حاکم هم فرار کنه بکنه. وظیفه مرتد این نیست بده خودشو بده دست حاکم شهر، این وظیفه مجرمه به ما انه مجرم. ولی حاکم به ما انه حاکم وظیفه دیگه داره، چون بعد قیام البینه بوده باید اینو دستگیر کنه، و اگر به دستش افتاد باید حد و برو اجرا بکنه. این یه وظیفه داره، اون یه وظیفه داره. این چه ارتباطی به بحث ما داره که قبل قیام البینه اگر توبه کنه هم وظیفه حاکم اسقاط حده، هم وظیفه خود مجرم. قبل قیام البینه اگر توبه کنه هر دو وظیفه‌شون این است که حد رو جاری نکنن، نه مجرم برود به سوی حد نه حاکم. ما این بحثمونه، شما بحث بردی جایی که مجرم بینه و بین الله توبهش پذیرفته است، اما حاکم شهر موظف است حد و برو اجرا کنه، اگر دستگیرش هم بکنه بیاردش در میدان حد. این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ پس قد یتوهم استدلال به روایت ابو بصیر، و این هیچ دلالتی نداره، مضافاً الی ضعف سند روایه لارساله قبل از ابو بصیر مرسل است. بله معصوم حکم خدا را بیان میکنه، اما حکم خدا درباره مجرم و درباره حاکم شهر در اینجا دوتاست. حاکم شهر وظیفه ای دارد، مجرم هم در اینجا وظیفه دیگری داره. عرض کردم سند روایت هم ضعیفه چون مرسل است، ولی مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که شرح کافیه وقتی به اینجا میرسه میفرماید روایت صحیحه، تعبیر از این روایت به صحیحه میکنه. ظاهرا علت صحیحه خوندنش این است که قبل از رجل که جنبه ارسال میده به این روایت، صفوانه. صفوان از اصحاب اجماع کند، مرحوم علامه مجلسی میگه صفوان ان رجله، میگه چون راوی قبل از رجل صفوانه، پس سند درست میشه روی اون مستک مشهور که اصحاب اجماع، اگر تا اونها سند درست بشه اونورش دیگه احتیاجی ملاحظه سند نیست. مرحوم علامه بحرالعلوم هم در اون اشعار اصحاب اجماع داره: و ستت الاخرى همو صفوانو و یونسون علیه من رزوانو ثم ابن محبوب کذا محمد کذا که عبدالله ثم احمد. صفوان یکی از اون شش نفر سوم در میان اصحاب اجماع، ولی خب ما که اصحاب اجماع رو به اون شکلی که میگن نپذیرفتیم، روایت رو نمیتوانیم روایت صحیحه بدانیم. فلا سند لها ولا دلالت لها. باز از جمله توبه بعد قیام البینه فایده نداره، توبه از روی ترس، توبه ای که خودجوش باشه خوبه، توبه ای که از ملاحظه شمشیر برهنه جلاد باشه این که توبه نمیشه. و همچنین استدلال دیگری قد یتوهم به روایات متعددی که داریم، میگه زانی یا زانیه اگر استتار کنند و توبه کنند بهتر از این است که بیان و اجرای حد بر اونها بشه. لوستتره ثم تابه کان خیرن له. یه حدیث پنج باب 16 است، حدیث مفصله، من فقط یه جمله شو عرض کردم. می فرماید لوستتره ثم تابه کان خیرن له. بگیم اینا از ابواب مقدماته. پنج باب 16، شش باب 16 هم شبیه اینه، متعدده که اگر استتار کنند و پرده پوشی کنند و گناهکاران توبه کنند بهتر از این است که بروند و خودشون رو به دادگاه معرفی کنند و درباره اونها اجرای حد بشه، بهتره. در اینجا باز عرض میکنیم اینا هیچ دلالتی بر بحث ما نداره، این بحث بین هم و بین الله داره میگه، کار به مسئله قیام بینه نداره، بینه ای قائم نشده. میگه اگر بین هم و بین الله به وسیله توبه خودجوش و واقعی توبه بکنن بهتر از این است که خودش رو به دادگاه معرفی کنن. بحث ما در این است که بعد از آنی که قیام بینه شد اون وقت توبه کنن، توبهش قبول نمیشه. قبل از قیام بینه توبه کنن، بعد بینه قائم بشه توبهش قبوله. بحث ما اینه توبه بکنه بعد قیام بینه بشه، روایت بینه نداره. اتفاقا این دو روایت مال اونجاییست که اقرار کرده، در باب اقراره نه در باب بینه است. ما توبه قبل البینه رو داریم میگیم، این توبه قبل الاقرار میگه. توبه قبل الاقرار چیکار به توبه قبل البینه داره؟ فعلا هزا این روایات هم ارتباطی با بحث ما نداره. بحث ما به حمد الله دلیل کافی دارد، و چون دلیل کافی دارد نیاز به این ادله ضعیفه نداریم. بقیه هنا شیعون، بله اونم همطور، قرآن هم جایی میگه که هنوز دستگیر نشدند و بیان قائم نشد. بقیه هنا شیعون عنوان این است، توبه اینجا همون توبه است که همه جاست یا نه؟ این مطلبی است که کمتر متعرض اون شدن و مهمه. اگر مراد از توبه در اینجا همون توبه همه جا باشد و مجرد ندامت و پشیمانی در درگاه خدا باشد، پس اینایی که می آمدن خدمت امام و پیغمبر اعتراف می کردن، اینا که نادم بودن. موعظ وقتی میاد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اعتراف میکنه، پشیمان بوده. اون زن آلوده وقتی میاد خدمت علی علیه السلام میگه تحرنی یا امیر المؤمنین، تقاضای تطهیر میکنه. این چه انگیزه ای او رو وادار کرده بر این کار جز این است که نادم و پشیمانه؟ در اون مسئله لوطی که آمد اعتراف کرد، حاضر شد آتشش بزنن، گفت عذاب دنیا بهتر از عذاب آخرت است، این نادم و پشیمان بود. خب اینا نادم بودن، پس چرا اینها رو اینطور به سرشون آوردن؟ شما میگید یس قتل حد بیانه هم باشی از قتلان، اینجا که اقراره، چرا لا از قتلان؟ اگر این توبه همون توبه ندامته که همه جاست، یه معضله بزرگی پیدا می شود که جوابی برای اون نداری. وان این از تمام این معترفین که در این روایات، خصوص این روایات میگم، روایات سنی و شیعه هر دو این نقل کردن، تمام این معترفینی که در این روایات هست، افرادی بودن که انگیزه ندامت الهی و خوف از عذاب خدا سبب اعتراف اونها شده بود. پس اینا توبه بود کرده بودن، خودشون نمی دانستن توبه کردن. امام یا پیغمبر معصوم که می داند این توبه کرده و نادم شده، چرا اجرای حد دربارش می کنه؟ ولیکن یمکن ان یقال که توبه اینجا یه چیزی فراتر از توبه های جای دیگره، همان چیزی است که در روایت دیروز خوندیم و در اونجا هشدار دادم، عرض کردم توجه داشته باشید، بعدن از این استفاده خواهیم کرد. روایت جمیل بود. در اونجا تعبیر اینه، می‌فرماید فلم یعلم ذلک منه ولم یؤخص حتی تاب و صلح فقال اذا صلح و عرف منه امر جمیل، توبه کنه صالح بشه امر جمیلم از او دیده بشه. یعنی یه مدتی ببینیم این وضع شروع به راهه، با برنامه سابق به کلی وداع گفته و سراغ اون برنامه نیست. عرف منه امر جمیل. و باز جالبتر ذیل روایته که ابن ابی عمر میگه پرسیدم، حالا از احده ما پرسیدم، از امام پرسیدم یا از جمیل ابن دراج پرسیدم، هر کلامش میخواد باشه، ظاهرش این از حدیثیست دیگه. جمیل ابن دراج هم که بیش خود این نمیگفته یا از امام پرسیدی یا از جمیل، جمیل هم این رو از امام. سوال میکنه ابن ابی عمر که اگر آدم غریبی باشه، ندانیم، معاشرت بایش نکردیم، عرف منها امر جمیل نیست، فرمود اگر 5 ماه 4 ماه کمتر باشه و زهر منه امر جمیل لم تقم علیه الحد. معلوم میشه توبیعی که در اینجا هست یه توبیعی فراتر از اون ندامت مطلقه. آثار توبه باید در عملش نمایان باشه. اگر آثار توبه در عمل او نمایان باشه ما میتوانیم بگیم، و الا به مجرد این که بگه استغفر الله نه کافی نیست. حالا اینا در صورتی است که ما اون اصل مسلم رو بپذیریم، بگیم در توبه استغفر الله کافیه. در مطلق توبه هم جای بحث که آیا مطلق توبه به یه ندامت حاصل میشه یا نه. کسی ده ها سال گناهان کبیره موبقه کرده، الیاز بالله، کسی آمده بود پیش من یه وقت میگو آقا هر گناهی که شما احتمال میدید من کردم، حالا چی کنم؟ پشیمانم. بگیم یا استغفر الله بگو تمامه. واقعا در بحث توبه ما میتونی همچه قولی بدیم، البته اینجا جای بحث توبه نی، توبه مفصلا جداگانه محل بحثه. یا نه بگیم الا الذین تابوا و اصلحوا. قرآن هم خیلی جهات تابوا رو با اصلحوا یا تعبیرات شبیه و اصلحوا داره میگه. اگر واقعا بخواهیم رو روایات آیات توبه دقت کنیم، شاید به این گل و گشادی هم که تو ذهن همه ما رفته توبه مجرد ندامت است و ده ها سال گناه به یه لحظه ندامت همه شستشو می شود، این باشه خیلی مشکلاتی در فهم احادیث آیات پیدا میشه. شاید معنی توبه این باشه ندامت کنه، خطو برگرده، آثار اصلاح نمایان بشه، جبران بکنه مفاسد گذشته رو، مشغول جبران باشه، حق الناس به صاحبانش بده، حق الله قضا داره قضا بکنه، مسائل دیگر به اندازه‌ای که گناه کرده در فکر ثواب باشه. اینو من عرض میکنم آقایون توجه داشته باشن، به مردم چراغ سبز در توبه به این آسانی ندی. بدید اصلا باور نمی کنن حرفتونه، میگه من ده ها سال هزار جنایت کردم من پشیمانی بسه، برو دنبال کاره، اصلا باور نمی کنه، میگه این بازیه. باید گفت توبه که کردی به همون مقدار که کار خلاف کردی سعی کن کار خوب کنی. حالا عبادت، اطاعت، خدمت به خلق خداست، ذکر الله، اونی که ازت ساخته است اونا را انجام بده. همین طور یه چراغ سبزی ندیم. این راجع به اصلش، اما اگر بعد قیام البینه باشه چه می شود و کلام مرحوم مفید انشاءالله می مانه برای شنبه.